الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در خاتمه مبحث سحر اولین مورد از مواردی که گفته شده فعلش حرام است، چون یا من السحر است و یا ملحق به سحر است. بحث شعبده بود، شعوذه یا شعبده، که توضیح دادیم جلسه قبل. عرض کردیم که طبق تعاریفی که آقایان دارند، طبق بعض تعاریف شعبده میشه مصداق سحر، طبق بعضی از تعاریف از مصادیق سحر خارج است. این تعریف ها حجت شرعی نبود، هیچ کدامش، دخولش در این تعریف ها، خروجش از این تعریف ها برای ما حجیت شرعی نمی آورد. توضیح دادیم در قدر متیقنی هم که ما اشاره کرده بودیم سحر داخل نیست، لذا بحث به اینجا رسید که آیا دلیل معتبر تعبدی داریم؟ مثلا روایتی که مدلولش این باشد شعبده من السحر است، تا ما طبق این دلیل ملتزم بشیم بگیم من السحر است و حرام است. اونا رو توضیح دادیم دیگه، حالا باز بعد از درس اگه نکته ای بود بفرمایید که دخولش در قدر متیق مخواید اینه بگید ممکنه داخل در قدر، خب اونو بعد توضیح بدید، گفتیم جلسه قبل، حالا بعد توضیح بدید باز استفاده کنید. فعلا شیخ انصاری در مکاسب یک بیانی دارند که عنوان این بیان رو هم و یدلو، یعنی دلیل است بر معنا، عنوان دلیل حساب میکنن. میفرماین ما دلیل تعبدی داریم که شعبده من السحر است، و اعتبار این دلیل رو هم ثابت میکنه. خب عبارتشون اینه، جلسه قبل فقط اشاره کردی، حالا توضیح میدی.
و یدل علی الحرمه دخوله فی السحر فی الروایت المتقدمه عن الاحتجاج المنجبر وهنها بالاجماع المحكي
توضیح این عبارت این است می‌فرمایند
دلیل بر حرمت شعبده روایت احتجاج مرحوم طبرسی که در این روایت احد اقسام سحر عملی قرار داده شده که فیه سحر عرض کنم فیه سرعتون و خفه اون عملی که با خفت الیدین و تردستی انجام میشه این رو روایت احتجاج طبرسی از مصادیق سحر دانسته است فهو سحر و حرام. خب سوال روایت احتجاج طبرسی که میگه شعبد سحرون سند نداره، مرسل است، با ارسالش چه کار میکنی؟ اون وقت مرحوم شیخ میفرماین المنجبر وهنها بالاجماع المحكي. فاضل جواد در مفتاح الکرامه صاحب جواهر ادعای اجماع کردن بر حرمت سحر. این اجماع محکی وهن خبر رو جبران میکنه، ضعف خبر رو جبران میکنه، دیگه خبر موهون نیست، با ضمیمه اجماع به خبر وثوق به صدور داریم، لذا این روایت به ضمیمه اجماع محکی بحث رو تمام میکنه. شعبده مثلا سحر است و حرام است. این خلاصه دلیل مرحوم شیخ انصاری. عرض میکنیم اولا در این المنجبر وهنها بالاجماع دو احتماله. یک احتمال این است که مقصود شیخ انصاری این باشه خبر احتجاج میگه از اقسام سحر ما فیه سرعتون و خطفتون و خفه، یعنی شعبده از اقسام سحر است. اجماع هم داریم که شعبده من السحر است، لذا اجماع مؤید این روایت است. یعنی کن علما طبق این روایت فتوا دادن، گفتن شعبده من السحر است. لذا اعتماد اصحاب به روایت ثابته، وسوخ به صدور داریم. یک احتمال در عبارت شیخ انصاری. احتمال دوم این است که گفته شود روایت میگه شعبده من السحر است، ولی متعلق اجماع چیز دیگره. ما اجماع بر حرمت شعبده داریم، نه انه من السحر. لذا روایت میگه شعبده از سحر است. اجماع محکی میگه شعبده حرام است. این اجماع محکی رو به روایت ضمیمه میکنیم، وهم روایت از بین میره، روایت میشه معتبر. عرض میکنیم که هر دو احتمال در کلام شیخ انصاری مثبت مدعاشون نیست، نمیتونه اعتبار روایت رو ثابت کنه. خوب دقت کنید، ندیدم اعلامی که اشکال میکنن این روش اشکال به کلام شیخ انصاری رو. دقت کنید، اگر مقصود شیخ انصاری از عبارتشون احتمال اول است که وهن روایت رو اجماع محکی جبران میکنه، یعنی اجماع داریم این که شعبده من السحر است، معلوم میشه علما به این روایت عمل کردن، پس روایت معتبر. حالا ببینیم، برسیم ببینیم اصلا چه جوره مسئله. الان دقت کنید، اگه احتمال اول مقصود باشه، این احتمال به هیچ وجه نه تنها قابل قبول نیست، بلکه مطمئنیم مجمعین به این روایت عمل نکردن، اصلا مستندشون این روایت نیست. از کجا؟ ببینید، روایت صریحا میگه از اقسام سحر است، ما فیه خفتون و سرعتون و خطوه، حرکات تردستی از اقسام سحر است. ببینیم آیا فقها که میگن شعبده حرام است من اقسام سحر دانستن؟ عبارات فقها ها بر خلاف این مسئله دلالت میکنه. شما به عبارات فقها ها الان بعضیاشو اشاره میکنیم، عبارت زیاد، بعدن خودتونم مراجعه کنید. در کلمات فقها ها وقتی میخوان از کسبهای حرام و داد و ستدهای حرام اسم ببرن، شعبده رو در مقابل سحر مطرح میکنن. حالا عبارتها رو میخونیم، میگن کهانت، حالا گاییم اعمال حرام، گاییم در باب شهادات، شهادت که کسی قبول نیست. علما میگن داد و ستدهای حرام کهانت، قیافه شعبده سحر است، زناست، تلوت است. یعنی شعبده به عنوان یک قسم در مقابل سحر بیان میشه، نه قسم من اقسام سحر. گای قبل از سحره، ذکر خاص بعد از عام میخواید بگید، نه گای قبل از سحره، اصلا قبل از سحر مستقلن میاد. لذا عبارتها رو ببینید، اون احتمال هم داده میشد، لکن نه، بعضی عبارتها سریعا قبل از سحر است، عنوان مستقل داره. مثلا ببینید این عبارتها رو ببینید، به ترتیب نهایه شیخ طوسی: و تعلم السحر و تعلیمه و تکسب به و اخذ الاجرت علیه حرام محظور و كذلك التكسب بالكهانه والقيافه والشعبذه. این عنوان درست بعد از سحر، ولی عنوان مستقله. کهانت هم میاد، قیافه هم میاد، اینا سحر نیستن، اینا هر کدوم عنوان مستقلن. مرحوم شیخ در نهایه میگوید سحر تعلیم و تعلمش و اخذ اجرت بر او حرام است و کذالک تکسب به کهانت قیافش شعبزه. این معلوم میشه سحر نیست، یه عنوان مستقل است. ابوالمکارم ابن زهره کسبهای حرام رو میشماره، ول کهانه و شعبده، یا شعبده، میگه کهانت داد و ستد برش حرامه، از اعمال حرامه، شعبده حرامه. و ما اشبه ذلک، این و ما اشبه ذلک، فکر نکنید اون چه شبیه شعبده در عمل، نه، میخواد بگه از بعد معلوم میشه، میخواد بگه اون چه مثل شعبده حرامه، تکسب بهش حرامه. میگه و ما اشبه ذلک من القیافه و السحر و الزنا و المتلوت. میگه تعلیم و تعلم و بر کهانت و شعبده و اون چه مثل شعبده حرامه، مثل قیافه و سحر و زنا و لواط، اینا مثل شعبده هن، اینا اعمال حرام هن، داد و ستد بر اینا حرام هست. خب ببینید عنوان مستقله. مرحوم علامه در قواعد عبارتاشونو ببینید، ابتدا میفرماید تعلم و سحر حرامون، سحر رو تعریف میکنه. بعد میفرماید تعلم الکهانت حرامون، کهانت رو تعریف میکنه. بعد میفرماید و شعبدت حرامون، شعبدم حرامه. بعد شعبدرم تعریف میکنه و هی الحركات السريعه جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشيء وشبهه لسرعه انتقاله من الشيء الى شبهه. خب عبارات سایر علما رو ببینید، الجامع للشرائع رو ببینید، تفسیر علامه رو ببینید، کتب مختلف دیگر رو ببینید، اینا سحر رو در مقابل شعبده و شعبده رو در مقابل سحر قرار میدن. آیا میتوان گفت این فقها به حدیث احتجاج اعتماد کردن؟ حدیث احتجاج میگه من السحر الخفت و السرعه، خفت و سرعه من السحر است. اینا عنوان مستقل در مقابل سحر میارن. شهید اول در دروس تصریح میکنه و یلحق بهی، به سحر ملحقش عبده، یعنی لیس منه. پس بنابراین دقت کنی، اگر مقصود از این که اجماع محکی وهن روایت رو از بین میبره، مقصود اینه که فقها طبق روایت احتجاج فتوا دادن، فرمودن شعبده من السحر است.
کجا؟ مشهور فقها که اینجوری نمیگه. پس دیگه الحاق حکمی شد، میرسیم بهش. پس الحاق موضوعی نیست. روایت صریح در الحاق موضوعیه. روایت میگه از سحر اقسام حدیث احتجاج و منه السرعت و الخفت و الخفه. او مصداقه، او روشن مصداقه، خلاف ظاهر قطعا. اقسام سحر رو بیان میکنه. بله بلا شبه اینجوریه، اصلا جای تردید نیست، احتمالش هم نمیدیم غیر از اون باشه. لذا این احتمال اول فقها اعتماد به یه حدیث نکردن و الا میگفتن من السحر الشعبده. احتمال دوم که ظاهر عبارت شیخ انصاری ممکنه همین باشه، مقصودشون از اجماع وهم روایت رو از بین میبره. میخوان اینجوری بگن که روایت میگه شعبده من السحر است، ما یه اجماعی هم داریم بر این که شعبده حرام است. این اجماع بر حرمت شعبده وهن سند این روایت رو از بین ببره، وهن ارسالش رو از بین ببره، بگیم روایت معتبر شده. اگه این احتمال باشه، آیا صرف تطابق انظار جمعی از علما ولو فی الجمله با یک روایت و تخالف نظرشون من جهت اخرى با این روایت و این که احدی از اونها ذکر نکرده که دلیل من این روایت هست، آیا باعث میشه وهن روایت از بین بره؟ صرف تطابق فی الجمله. روایتی میگه شعبده من السحر است، جمعی از علما میگن شعبده حرام است و ظاهر عبارت اینه لیس من السحر، ملحق به اوست. آیا این گونه تطابق بین فتاوا و بین یک روایت میتونه کسی ادعا کنه وهن روایت رو از بین میبره، روایت هم میشه معتبر؟ ادله حرمت با توجه به کلمات فقها مختلفه. ممکنه یک کسی بگه من السحر و حرام است، داریم بعضی عبارتهای شاذ. ممکنه کسی بگه ملحق به سحر است حکمن. جمعی داریم میگن شعبده حرامون لأنهو لحوون، کاری بی روایت ندارن، کاری بی حرفا ندارن، تصریح میکنن لحوون. مرحوم کاشف الغتام گزارش رو صاحب جواهر کرده، شاگرد کاشف الغتا، که استاد ما فرموده من اعظم الملاهی. جمع زیادی از علما به این گونه ادله تمسک میکنن، متقدمین هم همین جوره. نگاه کنید عبارتاشونه، ببینید لعب آمده یا نه. جمعی که اصلا اشاره نمیکنن، نه به روایت اشاره میکنن نه به هیچ دلیلی. میتونیم بگیم اعتماد به این روایت کردن؟ با
با این که حکمنم، با این که موضوعنم نمیگن من از سحره، از کجا؟ به چه دلیل؟ قبلا گفتیم نه، این که الحاق موضوعی انها منو به خاطر روایت احتجاج نظیر همون حرف شیخ انصاریه که میگه یدل علی این که در روایت احتجاج میگه انها منو. خب صاحب جواهر فرموده باشه انها منو، نه این که ظاهرش موضوعیه، چون که عبارت شیخ انصاری هم ظاهرش الحاق موضوعیه، لذا عبارت شیخ انصاری میفرماید روایت احتجاج دلالت میکنه بر حرمت و دلالت میکنه که شعبده من از سحر است، چنان که بعضی از تعاریف هم بر همین معنا دلالت میکنه. خب روشن صاحب جواهر هم نظیر این رو داره، خب روشن الحاق موضوعیه، یعنی میخواد بگه من مصادیق سحر است، ایشون میگه من مصادیق سحر است، ما همه عبارت داریم تحلیل میکنیم دیگه. من مصادیق سحر است که علما نگفتن تا اجماع محکی وهن روایت رو از بین ببره. اگر اجماع محکی بر حرمت فقط نه بر الحاق موضوعیه، پس عمل به روایت نشد. واقعا عنوان مستقل دلالت میکنه برای اینکه ممکن الحاق حکمی باشه، ولی در زیدش میگن الحاق موضوعیه، چون عنوان مستقل با الحاق حکمی میسازه نه عنوان موضوعی. خب پس بنابراین دقت کنید، نه روایت معتبر سنده و نه اعتماد اصحاب به این روایت ثابت است تا ما یک وثوق به صدوری در این روایت پیدا کنیم، حدیث احتجاج برامون معتبر بشه. صرف شهرت قائمه بعد از شیخ طوسی هم دقت کنید بر حرمت شعبده برای ما دلیل بر حرمت نمیشه، لذا تا اینجا فعلا در وجه اول این که شعبده رو بگیم من السحر است تعبدن، لذا دلیل بر حرمتشم داریم، دلیلم معتبر باشه، قابل قبول نیست. وجه دوم برای حرمت شعبده الحاق حکمی شعبده است به سحر که در کلمات بعضی از متأخرین آمده، شهید اولم در دروس اشاره به همین داره، یلحق به شعبده. الحاق حکمی هم احتیاج به دلیل داره، به این معنا که یا باید بگیم منات حرمت شعبده سحر رو ببخشید ما از روایات به دست آورده ای، و این منات در شعبدم هست، لذا با این که دو عنوان مستقلن ولی چون منات حرمت سحر در شعبدم هست، لذا شعبدم ملحق حکمیست به سحر. و ما سوالمون از آقایان اینه، ملاک حرمت سحر رو شما چجوری به دست آوردید؟ از کدام دلیل معتبر به دست آوردید؟ و اون ملاک چیه که ما هم بدونیم؟ ملاک کدامه؟ از کدوم روایت ملاک رو به دست آوردی؟ بعضی از اعلام متأخرین مکتب قم رحمه الله در استفتاءاتشون تصریح میکنه الحاق حکمی شعبده به سحر. این ظاهرش تنزیل بود، ظاهرش فرد ادعایی بود. بله. خب ممکنه که شیخنا دردی دوانه میکنه برای ما که این احتماله، ممکن باید ظهور درست کنی این خدا خیرت بده. این اگه احتماله، ظاهر روایت میگه من السحر، اقسام و سحر، قسم اول اینه و منها اینه، قسم سوم هم اینه. این ظهور خیلی روشن داره در این که شعبده من اقسام سحر است. لذا بعضی فقها هم میگن من السحر است. خب من اقسام سحر ادعا خلاف ظاهرش ای خنا دیگه. باید گفت که سبحانه انشالله میل شده یا نه. بله، وقتی کسی بگه از سحر و علا اقسام منها کذا منها کذا منها کذا، این دیگه روشنه چی میگه. بله، اگه تو یک روایتی آمده بود از طواف و بالبیت صلاتون از شعبدت و سحرون، اگه همچی آمده بود حمله بر تنزیل میکردیم، ظهورش اینه. ولی در مقام تقسیم سحر مقسمه، میگه سه قسم داره سحر، این رو حمله بر ادعا کنیم این خیلی خلاف ظاهره. پس بنابراین دقت کنید، وجه دوم که الحاق حکمی شعبده به سحر است، ما دلیلی بر این معنا نداریم. حدیث احتجاج هم احتمال می رود، ولی احتمال دردی دوا نمی کنه. ضمنی که تا جایی که بنده دیدم متقدمین ما ولا واحد منهم به خبر احتجاج اصلا تمسک نمی کنه. اینم وجه دوم به نظر ما خیلی وجیه نیست. وجه سوم برای حرمت شعبده این است که ما عنوان یا عناوین دیگری رو بر شعبده تطبیق بدیم و بگیم چون شعبده متصف به این عنوان است حرام است. برخی از فقها از طریق این وجه سوم وارد شدن، میگوین بر شعبده عنوان لهو، عنوان تدلیس، عنوان غش صدق میکنه، لذا به خاطر صدق این عناوین بر شعبده، شعبده حرام است. برای توضیح این وجه سوم انشاءالله مطلبی داریم که عرض خواهیم کرد. للكلام تتمه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآل محمد.
همین اجماع این روایت دیگه خب اجماع مدرکی میشه دیگه.
بله بله، اصلا اونم بحثی است. اجماع اصلا اجماع علی فرض ثبوتش اینجا مدرکیه. خب دیگه روشن شد. نگاه کنید جایی مناقشه نیست دیگه. وقتی نمیدونیم استناد به این روایت یا نه، و وقتی مضمون روایت مع اون عبارت مستندین تخالف داره فی الجمله. گفتیم ممکنه به خاطر لهو باشه، ممکنه به خاطر عناوین دیگه باشه، ممکنه به الحاق حکمی، همه صرف احتمال، لذا فایده نداره. بله خوبه، خیلی خوبه. خب بله بله چرا؟ مگه لهو بودن خودش دلیل محکم نیست؟
نه این دلیل محکم چرا منعکس نشده؟
بله خب حالا اگه این روایته چرا اعتمادشون بی روایت نیست؟ اینا خیلی احتمال میرود شیخنا، اما در ریدوا نمی کنه در مقام فتوا فقی بتونه واقعا به اینا. حالا اگر کسی خیلی بخواد اهل اعتیاد باشه که جاشم اینجا نیست، به نظرم بگه احمد به خاطر یه حرفا. حتی شهرت قدمایی قبل از شیخ طوسی نداریم، با این جعبه‌های جادویی بگردید ببینید قبل از شیخ طوسی در عصر قریب به عصر نصر شعبده مطرح شده و فتوا به حرمت داده شده یا نه، با اینکه سابقش زیاده. بله خب چرا، خیلی هم بوده، لذا لغات قریب به عصر نصر گزارشگری میکنه. بعضی حرفای اونا معتبر نیست که ابو هلال عسکری میگه کل شعبدت سحرون و کل سحرن لیس به شعبده، اونم که وحی منزل نیست حرف او برای ما. لذا واقعا فتوای به حرمت دادن دیگه تا این وجه سوم تبیین کنیم، اگه از طریق وجه سوم نباشه دلیل بر حرمت نداریم. خیلی قرینه چیه؟ نمیگه قسم هشتم. اولا نمیمه من سحر است. نمیمه یعنی چی؟ دقت کن، نمیمه نمامی مطلق نیست. نمیمه احد مصادیق سحر بلا شبه. نمیمه اینه یک کاری میکنه بین زن و شوهر جدایی میاندازه، میگن این من از سحره. بله نه خود نمیمه، حالا همین روایت احتجاج رو ببینید شما، دقت کنید درش. بله یا الله، گفتم با آقایون، گفتن حالا خبر میدید. خب اینم شاهد از غیب رسید. آقا میگه صاحب حدایق میگه ما هیچ دلیلی روایتی بر حرمت شعبده نداریم، فقط اجماع. حالا اجماع هم که دیگه ای وضعش اینه، بله توجه نمی کنه بهش. بله برمید. نه اگه واقعا روایت معتبر بود ممکن بود یه توجیهاتی برش درست کنی، ممکن بود، ولی معتبر نیست روایت دیگه. بله بله به نظر ما عمل نکردن. نه چون اعراض، وجه اعراض باید روشن باشه. خیلی در بحث اعراض بحث کردیم. در اعراض، اعراض ثابت نمیشه. عدم العمل اعم از اعراضه، عدم العمل اعم از اعراضه. اعراض مسقط شامل نمیشه عن الحجیه، اون سخت پیدا کردنش. ببینید اونجا همین احتمال تقویت میشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نمیتونیم بگیم اعراضه چون احتمال میرود روایت رو حمله بر الحاق حکمی کرده باشه، چون احتمال میرود اعراض ثابت نیست، اعراض دیگه ثابت نمیشه اونجا. از کدوم کلمات امام؟
مکاس محرمه در مورد امر به منکر.
خب
ایشون شما فرمودید که از امر به منکر به قیاس اولویت میخوان حرمت و تشویق به منکر رو.
بله
ایشون میگن از ادله امر به معروف و نهی از منکر به قیاس اولویت حرمت امر به منکر استفاده میشود. حالا ما اینطور فهمیدیم که قیاس اولویتش اینطور باشه که در امر به معروف نهی از منکر شما هیچ کاری نمیکنید در تحقق منکر، فقط بی تفاوت هستید. شارع اونجا میگه که حق نداری بی تفاوت باشی، باید جلوی تحقق منکر رو بگیری، چه برسه تا اونجایی که خودت بخوای مشوق به منکر باشی، اونجا قطعا و به طریق اولا حرام هست.
خب پس فحوا مقصود اونجایه.
بله
بسیار خوب. وقت بعد دلیل بر حرمت چی میشه؟
خود ادله امر به معروف
و نهی از منکر توسعه داره، شامل چیز میشه؟
عبارت اینه بل المستفاد من تلك الادله عرفا او من فحواها.
خب او من فحواها متعلق، او من فحوا چی استفاده میشه؟
حرمت امر به منکر یا تشویق به منکر استفاده.
خب اگر فحوا بود
آیا اون استدلال ما از حرف امام شکل نمی گیره؟ فحوه یعنی قیاس اولویت، که امام می فرماین به قیاس اولویت اگر امر به منکر حرام بود، تشویق به منکرم حرام است.
نه، ایشون می فرماین که حرمت تشویق به منکر به قیاس اولویت از خود ادله استفاده می شود.
از ادله
استفاده امر به معروف از منکر
دیگه. پس ادله امر به معروف به قیاس اولویت دلالت بر تشویق میکنه.
اصلا نمیشه که امر به بالاست.
چرا دیگه؟ وقتی گفتیم ادله امر به معروف به قیاس اولویت تشویق رو هم حرام میداند،
در امر به معروف شما هیچ اون تاریک امر به معروف تاریک نهی از منکر هیچ کاری نمیکنه در تحقق منکر، فقط بی تفاوته.
خب
اونجا رو شارع میگه که حق نداری که بی تفاوت باشی، با جلو تحقق منکر رو بگیری.
شو.
در تشویق به منکر که به طریق اولا شارع میگه چرا دخالت
امر یعنی دستور، امر به منکر یعنی دستور به منکر،
امر به ترک منکر میگه باید بکن، باید
امر به معروف، امر به ترک منکر هم بکن. بسیار خوب، حالا ببینید، حالا عبارت اگه بیارید بهتر روشن بشه، عبارت بخونید. حالا افرض که امام قیاس اولویت رو به اون معنا نگیرن، آخرش یا باید امام از مدلول امر تشویق بفهمن، همونی که ما میگیم، اگه اون دلیل
متعلق امر تمامن. تشویق دو تا است، یکی تشویق به منکره، یکی امر به ترک منکره.
ما میگیم امر در همه ابواب امر به معروف و نهی از منکر، سواء الامر بالمنکر او الامر بالمعروف او النهی عن المنکر او النهی عن المعروف، در همه اینجا به حکم قرائن امر به معنای طلب العالی من الدانی نیست و نهی به معنای طلب و ترک نیست، بلکه مطلق این امر و نهی ها در مطلق این عناوین مربوط به معروف و منکر هر چه باشد اعم از تشویق و ترغیب و امر است.
عرض ما اینه که اگر متعلق امر و تشویق یکی بود، یعنی ما می‌خواستیم از امر به معروف استفاده کنیم، وجوب تشویق به معروف رو اشکال شما وارد بود، چون متعلق یکیه، میگیم امر بالاتر تشویق پایین‌تره، اما متعلق ها فرق میکنه. امر به معروف میخوایم تشویق به منکر رو استفاده کنیم، امر به نهی از منکر میخوایم تشویق به منکر رو استفاده بکنیم.
خیلی خوب، فرض کنید قیاس اولویت هم شکل گرفت. قیاس اولویت هم شکل گرفت، هم که قیاس اولویتی داریم، عملا چه نتیجه میخواید بگیرید؟
حرمت امر به منکر.
خب از همین باب شمول این، اگر ما امر و نهی رو گفتیم شامل میشود، شمول لفظی اقوای از قیاس اولویت نیست؟
شمول لفظی بند.
خب ما گفتیم شمول لفظی. حالا حرف امام توجیه کنید، بگید اون اشکال وارد نیست، یعنی اون فحوا امام چیز دیگه میخوان بگن. حالا بعد عبارت رو دقت کنم، ولی علافرض این که مطلب شما رو قبول کنیم، باز اطلاق لفظی اقوای از این فحواییت میشه. بسیار برمون
توی طایفه اول روایات محمد گناهان کبیره.
بله، روایت عبدالعظیم حسن. بله.
روایت فرموده بود که دلالتش التزامی، ما التزام خودمون نفهمیدیم، از استاد تمهید هم پرسیدیم
التزام چی گفتیم ما؟
که دلالت بر حرمت التزامیه.
یادم نیست، نه نمیدونم، نمیدونم. نه دیگه، بله این اگه بگیم نه، بله بله نه، اون روایات حد مدلول التزامیش اینه، ولی روایتی که میگه گناه کبیره یه مدلول مطابقش حرمته بلا شبه، نه این سبق لسان شده دیگه، یا اگه ما گفتیم سبق لسان شده، اگه آقایون نوشتن سبق الکتابه شده. بله بله،
شما فهمیدید که امام کنده از اون فهمای عدل نهل و مزدهش کرد در میگرد، اما مثل خود امام اینه که مضافن الا امکان استفاده به قولی این ازش موضوع برداشت میشه.
چی؟ ازش چی برداشت میشه؟
شما فهمیدید که امام از اون فهمای عدل نهل و مزدهش کرد،
یعنی در مرحله دوم میگن اگه فحوا را قبول نکنیم اصلا دلیل داریم برای که امر به منکر حرامه.
یعنی شما برداشتی که من از سوال شما داشتم اینه که شما فهمیدید مرحوم امام از اون دلیل برمیگردن؟
نه، ببینید ممکنه، ما گفتیم ممکنه یه اشکالی تو ذهن امام باشه، به خاطر اون اشکال بیان رو عوض کردن، میگن اینجور. شما میخواید بگید یعنی بر نمیگرد؟ خب یعنی دو تا دلیل، خب حرفی نیست، حالا بگید دو تا دلیل، بازم خدشه وارد میشه برش، عیبی نداره. شما بگید آقا نه، دو تا دلیل برگشت قطعی نیست. مضافاً میخواد بگن آقا اصلا ما بر این که بر حرمت امر به منکر دلیل داریم اصلا. خیلی بسیار بفرمایید. ممکنه در مواردی اشاره میکنیم، ممکنه شعبده در مواردی به ایجاد تخیل در نفس، ممکنه همه موارد شعبده نیست، خیلی مواردش همون تردستیه، چشمبندیه صرفا، اما این نه ایجاد تخیل نیست که به دنبالش یک کاری بیاد. ایجاد تخیل معناش اینه تصرف در قوه خیال این میکنه، و این تصرف در قوه خیال یعنی به اون مینمایاند و بعد اثر داره. نه 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 نه، این تصرف در خیال نیست. لذا همه افراد هر کی نگاه میکنه این امر غیر واقعی نیست، یه همون امر واقعیه، داره آرام آرام انجام میده، او خیال میکنه، به سرعت انجام میده، او خیال میکنه، ولی اونجا واقعا نمایاندنه، یعنی قوه خیال رو پرورش میده، او واقعا میبیند اینجا دریاست، ولی او در خیال خودش
واقعا میبینه، ولی
نه نه، اینجا اون سرعت فقط، یعنی اون چشم بندیه.
سرعت کاری میکنه که
نه، سرعت کاری نمیکنه در خیال او تأثیر بذاره. نه 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 نه، ببینید او هم چشم بندیه، چشم بندیه، او همون چشم بندیه، در قوه خیال او تأثیر نمیگذاره.
استفاده از خطای چشم،
فقط خطای چشم، گفتیم سرعت موجب خطای دید میشود، همین مقداره فقط. مواردی هست بله، مثلا بله بله بلا شبه اونجا میشه از مصادیق سحر، اصلا مصداق سحره، الحاق موضوعی هم مصداق سحره، بتواند قوه خیال رو جوری زنده کند، این فکر کند دیوار چین داره رد میشه، یعنی این قوه خیال رو در نفسی اگر به وجود بیاورد. لذا بعضی از اقسام شعبده رو این که جز سحر باشه شکی نیست، مصداق سحر.
ما از روایت الحاق موضوعی میخواییم،
ببینید ما هر دلیلی داشته باشیم، ما اگر دلیل بر الحاق حکمی داشته باشیم میگیم الحاق حکمی، دلیل بر الحاق موضوعی داشته باشیم میگیم الحاق موضوعی، به نظر ما دلیل هیچ کدوم رو ثابت نمی کنی. دلیلی که میگه الحاق موضوعی ضعیف است،
دلیل صاحب جوار
خب که چی؟
اشکال بهش گرفتی تو الحاق موضوعی اشکال بهش.
خب بله دیگه، الحاق موضوعی که نداریم، اون وجه دوم الحاق حکمیه، اونم منات میخواد، مناتی نداریم برای الحاق حکمی، فلا الحاق موضوعا ولا الحاق حکما. وقت وجه سوم، آیا ببینیم عنوان لهو برش صدق میکنه، عنوان غش برش صدق میکنه، و به خاطر این عناوین میشه حرام بشه یا نه، که بحث بعدی. بله خب حالا دیگه گذشت، میخواید بعدن ببینم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله.